ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وکیل نازنین زاغری از آزادی او خبر داد. شماری از شرکت کنندگان در تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران بازداشت شدند. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 93 تن در 24 ساعت گذشته و شناسایی حدود 8000 مبتلای جدید در همین مدت خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران روز یکشنبه از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. این وکیل دادگستری به سایت امتداد گفته که با پایان 5 سال مجازات حبس خانم زاغری در 17 اسفند 99 امروز او به زندان اوین آزادی او به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیک او هم باز شده است. وکیل نازنین زاغری روز یکشنبه همچنین از تعیین وقت برای ادامه رسیدگی به پرونده دوم خانم زاغری خبر داد. در این پرونده خانم زاغری متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با شبکه فارسی بی بی سی در همان زمان شده است. به نوشته امتداد این وکیل ابراز امیدواری کرد که با توجه به رسیدگی سابق این پرونده در همین مرحله مختوم شود. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 1395 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و راهی زندان شد. خانم زاغری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. در همین باره شیرین عبادی وکیل و فعال حقوق بشر از لندن به ما پیوستند. خوش آمدید خانم عبادی به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خانم عبادی، به رغم پایان دوره حبس 5 ساله نازنین زاغری، وکیل مدافع ایشون در تهران از پرونده گشوده شده دیگه ای صحبت کرده. آیا این پرونده دوم رو از نظر قانونی نمیشد در همین دوره اخیری که خانم زاغری از زندان با پابند به حبس خانگی فرستاده شد برگزار کنن تا تعیین تکلیف نهایی این زندانی انجام بشه؟
در ابتدا باید بگم که خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو طبیعتی بیگناه در ایران به زندان افتاده و در حقیقت گروگانه و حتی به گفته آقای زعیری در یک مصاحبه ایشون قبول کردن که اگر دولت بریتانیا مطالبات ایران رو بده خانم زاغری آزاد خواهد شد. حالا در این داستان چه مشکلی پیش آمد که انجام نشد بی اطلاع هستیم، ولی اینکه کسی چیزی در این زمینه رسما بیان نکرده. پس بنابراین مسئله اول این است که نازنین از روز اول هم بیگناه بوده، گروگان بوده. مطالبات دولت ایران اگر برحق هم باشه ارتباطی به شهروندان نداره. خانم زاغری به زعم من تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت دست از این کار بر نمی داره.
خانم عبادی، خانم زاغری الان دادگاه دومشون رو گفتن 24 اسفند برگزار میشه. آیا این امکان وجود داشت که ایشون توی همین مدتی که با پابند در منزل هستند دادگاهشون این دادگاه برگزار میشد که الان دیگه مشخص میشد در چه وضعیتی هستن؟
دادگاه 24 که روز 24 اسفند برقرار خواهد شد در حقیقت جلسه دوم دادرسیه. جلسه اول دادرسی چند ماه قبل بوده. این پرونده رو چندین ماه قبل برای ایشون تدارک دیده بودن و در این پرونده هم اتهامی متوجه ایشان نیست. اما اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی هایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستن. به انواع هیئت اینها رو پرونده سازی میکنن و به استناد اینکه پرونده کیفری باز دارید ممنوع خروج میکنن، برای اینکه همیشه به اون نیتی که میخواهند برسن.
اتفاقا سوال من درباره همین موضوع است که خانم زاغری الان بدون برگزاری هیچ دادگاه علنی، میدونیم که و یا عادلانه یا حضور وکیل یا ایراد دفاعی بر مبنای قانون، میدونیم که 5 سال به جرائم امنیتی که خودش هم به شدت رد میکنه زندانی شد. این چه منفعتی برای حکومت ایران داشته یا داره چون این پرونده هایی؟
منفعتش رو خود حکومت ایران با توجه به درکی که از منافع داره میسنجه. در مورد ایشان به خاطر مطالباتی که دولت ایران ادعا میکنه از دولت بریتانیا بابت خرید تانک چیفتن از زمان سلطنت از انگلیس طلبکاره، به این دلیل ایشون رو زندان کردن. این مسئله که حتی مورد تایید ظریف هم قرار گرفته و یک بار اعلام کرد که ما در این خصوص صحبت کردیم، به توافقاتی شده، اما چرا انجام نشد، اختلاف کجا پیش آمد مشخص نیست. به هر حال
خانم عبادی، الان تو این 5 سال بارها خبرهایی از گفتگوهای پشت پرده بین، شما هم اشاره کردید، بین جمهوری اسلامی و بریتانیا برای سرعت بخشیدن به آزادی خانم زاغری از زندان مطرح شده. اگه این خبرها موثقم باشن، به هر حال ظاهرا که بی نتیجه بوده تا الان، یعنی ایشون 5 سالشو کشیده، الان داره برای دادگاه بعدیش، پرونده بعدیش داره قرار آماده بشه، آیا خانم زاغری با این دادگاه دوم به نظر شما سرانجام آزاد میشه یا فکر میکنید که همچنان ایشون رو نگه خواهند داشت؟
تکرار میکنم، خانم زاغری بیگناهه. آزادی او بستگی داره به فشاری که دولت بریتانیا و جامعه جهانی به دولت ایران برای آزادیش بیارن.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، که از لندن با ما همراه بودید. گزارش از تهران حاکی است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران به دست نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتایی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار از جمله این بازداشت شدگانند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جرح شدید شماری از بازنشستگان و جوانان شرکت کننده در این تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمله به تجمع کنندگان و بازداشت تعدادی از آنها را محکوم کرده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده بودند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند و خواستار افزایش حقوق شوند. این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه اخیر بوده است. همزمان با تهران در دست کم 20 شهر دیگر ایران تجمع‌هایی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید طرح نابودی تل‌آویو و حیفا آماده شده است. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
امیر حاتمی که روز یکشنبه در یک جشنواره نظامی سخنرانی میکرد، با اشاره به اظهارات روزهای گذشته مقامات دولت اسرائیل، اسرائیل را که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان رژیم صهیونیستی یا اشغالگر قدس یاد میکنند، در حدی ندانست که با جمهوری اسلامی دشمنی کند و مقامات دولت اسرائیل را سگانی توصیف کرد که به عبارت وی گاهی بزرگتر از دهانشان حرف میزنند. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این اسرائیل را سگ هار نجس توصیف کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین در سال 1392 به اسرائیل اخطار کرده بود در صورتی که تهدیدات نظامیش را عملی کند، جمهوری اسلامی شهرهای تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در طول سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی مکررن با اشاره به آن اخطار ولی فقیه تهدیدات نظامی علیه اسرائیل را مطرح و در خصوص نابودی آن کشور صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 97 با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به فکر نابودی تل‌آویو و حیفا بیفتند، نه تنها در آن کار موفق نخواهند شد، بلکه آخرین باری خواهد بود که انقلاب خود را جشن می‌گیرند. به نظر می‌رسد اظهارات امیر حاتمی عکس‌العمل است به اظهارات بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که ارتش اسرائیل مشغول بروزرسانی طرح‌هایی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و اقدام مستقل در این خصوص است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید
سخنان وزیر دفاع ایران آقای حاتمی سخنان غیر حرفه‌ای است، سخنانی است که بیشتر ایدئولوژی و سیاسی هست، ولی اون چیزی که مهمه ظاهرا حرف ایشون در باره این است که گویا آیت الله خامنه‌ای دستور تهیه طرحی برای نابودی رژیم اسرائیل داده و گویا این طرح هم آماده هست و به همین علت من فکر میکنم این صحبت ها عواقب هم نظامی و هم سیاسی برای ایران داشته باشه. جالب این است که در خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، در پایین این خبر یک کامنت هایی گذاشته شده، از جمله این که یکی از خوانندگان نوشته شما از کجا میدونید که اسرائیل اگر به چنین جایی برسد و مسئله نابودیش مطرح باشه از بمب اتمی علیه ایران استفاده نکنه. و واقعیت این است که یک نظامی که وزیر دفاع ایران هست و تا حدودی میدونه که اسرائیل به بمب اتمی دسترسی داره، چنین حرفی رو از جانب ایران میزنه، اون هم ایرانی که نیروی هوایی عملا نداره و تمام اتکاش برای حملات هوایی فقط به موشک ها هست. من فکر میکنم با توجه به بیوگرافی که آقای امیر حاتمی داره که شخصی بسیجی بوده و اولین کسی بوده که در زیر 30 سالگی به سرپیپی رسیده به خاطر بسیجیش، نشان از این داره که ما با یک شخص بیشتر ایدئولوژی سیاسی طرف هستیم تا با یک نظامی و وزیر دفاع.
به گزارش فاکس نیوز، اسرائیل اهدافی را در ایران شناسایی کرده است که حمله به آنها به قابلیت تولید یک بمب هسته‌ای آسیب می‌زند. وزیر دفاع اسرائیل به فاکس نیوز گفته است که اگر جهان جمهوری اسلامی را متوقف کند خیلی خوب خواهد بود، اما اگر چنین نشود اسرائیل باید مستقل بایستد و خودش از خودش دفاع کند. بنی گانتس همچنین اظهار داشته که حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی است صدها هزار راکت در اختیار دارد. به گفته فاکس نیوز، وزیر دفاع اسرائیل نقشه‌ای طبقه بندی شده را به آن شبکه نشان داده که نشان می‌دهد راکت‌های حزب الله در مناطق غیر نظامی لبنان با مرز اسرائیل مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل همزمان گفته همه آن نقاط به طور مستقل و اطلاعاتی بررسی شده و اینکه اسرائیل برای درگیری آماده است.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شماره مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ایران طی شبان روز گذشته را بار دیگر بیش از 8000 نفر و تعداد جان باختگان جدید را 93 تن اعلام کرد. درستی آمار وزارت بهداشت ایران با تردید نهادهای مستقل پزشکی داخل و خارج کشور روبروست. به این ترتیب می‌رسیم به 17:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراهی کردید.